سلام جناب سر. بله سیفی هستم، خودم هستم. میام خدمتتون. چشم. ببین پسر، اگه دست با خطا کنی خودم حالتو جا میارم.
آره اون شب یه ذره خیالم راحت شد بعد همون ماجرایی که آقا سعید تو خیلی دوست داری الان بدونی. نشستم برای مجید تعریف کنم. من دیرتر میرفتم تو تکیه که صحبت حاج آقا تموم شده باشه و روزخون کار خودش رو شروع کرده باشه. حوصله حرف شنیدن نداشت. یه شب که بیکار بودم زودتر از موعد رسیدم، گفتم برم داخل بشینم باید صحبتش تموم بشه روزخون بیاد. صحبت حاج آقا گل انداخته. سلام
علیکم.
نشستم پشت یه ستون که راحت تر بشه.
در صحنه نابرابر و ناجوان مردانه کربلا، زمانی که امام شروع کردن به صحبت کردن، تصور همه افرادی که اونجا بودن، چه اونهایی که در سپاه حضرت ابا عبدالله قرار داشتن و چه اونهایی که در سپاه کفر در مقابل امام حسین قرار گرفته بودن، همه تصور بر این بود که آقا میخوان از ادوات جنگی و نفرات نابرابر و از این جور مسائل صحبت کنه. نمیدونم چند نفر از ماهی که الان اینجا نشستیم میدونیم که آقامون حضرت ابا عبدالله در مورد چه چیزی صحبت کردن و چه کسایی رو خطاب قرار دادن. آقا در مورد لقمه های حرامی صحبت کردند که سپاه کفر شکمهاشون از این لقمه ها پر شده بود. در اون صحنه خون و خونریزی و لحظات ناجوان مردانه‌ای که در اون روز وجود داشت، آقا در این مورد صحبت کرد. یک نتیجه برای من و شما مختصر و مفید: لقمه حلال، نون حلال.
حرفای حاج آقا مثل پتک می‌خورد تو سر.
صحنه
مشکم نمی‌اومد اما داشتم گور می‌کردم.
دشمن حراسی به دل داد و نه از بی‌وفایی یارانی که در شب قبل تنهاش گذاشته. رو کرد به اصحاب ابن سعد و گفت لحظه‌ای درنگ کنید، صبر کنید و به سخنم گوش کنید، هرچند که میدونم شکمهای شما به خاطر اون لقمه های حرامی که پر شده گوشهاتون رو کر کرد. امام در اون لحظه خطابش لشکر عمر ابن سعد بود، ولی در واقع خطابش همه آدم ها بودن در همه تاریخ. اساس حیات طیبه کسب روزی حلال برای خود و خانواده است. کلام ائمه معصوم این همین هست که می‌فرمایند کسب روزی حلال از اعظم عبادات است و از دنیا رفتن در راه کسب روزی حلال با شهادت در راه خدا برابری می‌کند. در جنگی که قرار گلوی جگرگوشهات رو پاره کنه، قرار دستای برادرت رو از تن جدا کنند و تشنه لب شهیدش کنند، در جنگی که قرار خواهرت رو به اسیری ببرند و سر از تنت جدا کنند، چی از همه مهمتره؟ لقمه پاک و نون حلال. لقمه پاک و نون حلال.
مغزم داشت سوت میکشید. ساعت از نیم شب گذشته بود که حاجی رو دیدم از پیچ کوچه رد میشه. بی اختیار بلند شدم دنبالش رفتم. میخواستم از دردم بگم اما بی اختیار سر جام قفل شدم. گفتم چی بگم، از کجا بگم. هرچی بگم میگه برو توبه کن، بعدشم از مردم شاکی حلالیت بطلب. نتونستم با خودم کنار بیام. شب بعدم رفتم مسجد تا دردم و با حاجی بگم، نتونستم برم داخلی. اون شبم کاری از پیش نرفت. دیگه تصمیمامو گرفتم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
الحمدلله. چیزی شده؟
ای بابا عجبا قافلگی شدم، دستگیرم کردم.
خب من دیدم که هر شب یه چند قدمی میای دیگه نمیای، امشب گفتم من یه چند قدمی بیام، الانم هر چی هست در خدمتم جان.
بگم دیگه همه شدی؟
بله بگو.
بله خدمت رو عرض بکنم که خب بریم سیر تا پیاز ماجرا رو برای حاجی گفت.
موافقی بشینی؟
والا هر موقع توبه کردم نتونستم نگه دارم. از اون شبان که پای منبر شما نشستم پاک خرابم کردی، پاک داغون شدم، موندم چیکار کنم آجی؟
چیکارا کردی؟ البته غیر توبه ها.
غیر توبه هر کاری فکرش بکنی کردم، پیش روانشناس و رمال و فالگیر و دانویس و یعنی هر چی فکر بکنی شما، من هر راهی رو بخوای رفتم.
خب اینجوری که همه راه رو رفتی که. یه سوال، ظهر عاشورا حضرت ابا عبدالله به غیر از اون نصیحتی که در مورد لقمه حلال به اصحاب ابن سعد کرد یه کار دیگه هم کرد، میدونی چی کار کرد؟
نمیتونم.
اگر دیشب و پریشب هم میومدی و منبرهای ما رو میشستی خودت متوجه میشدی که هنوز همه راه رو نرفتی.
چرا یاجی؟ این چیزایی که دزدیدم برگردونم.
خب اون یکیشه، یه کار دیگه هم باید بکنی، به جا، به وقت و در هر شرایطی.
نمازه؟
نماز اول وقت، ظهر عاشورا، امام حسین تو اون صحنه خون و خونریزی کربلا به وقت اذان با اصحابشون نمازشون رو اجابت کردن. دیگه فکر نمی کنم هیچ شرایطی بدتر از شرایط عاشورا وجود داشته باشه.
خداییش وجود نداره.
پس دیگه باقیش توجیهه، اینکه بخوایم من و شما بهونه بیاریم دیر شد، نشد، نبودیم، جلسه بود، اینم بهانه است. اون نصیحت امام حسین در مورد لقمه حلال اینجوری که اسیرت کرده، بدون راه درمونش یکی بیشتر نیست، اونم نماز اول وقت. نماز اول وقت و راضی کردن مردم.
از خدا آقا خواستم کمکم کنه. اون شب حکمت حرف باعث و فهمیدن که چیه.
حالا واسه جبران گذشته چیکار کردی؟
واسه جبران گذشته یه کارایی کردم، یه کارایی هم دارم میکنم سعید. تو میخوای چیکار کنی سعید؟ خیلی مهمه، تو خیلی مهمی، معلومه. تابلو سعید تازه کاری،
راستش بخوای اون روز تو واسه سه دفعه اولی بود.
خب ولش کن، خب ولش کن، پاشو ببین من یه ذره کار بانکی دارم انجام میدیم بعد با هم گپ بزنیم. حکمت نماز اول وقت برای من فقط راه شدن از دست مجید تا.
سلام.
سلام
به حبری.
خوب هستین؟
ممنون، شما خوبی؟ متشکرم. آقای حبری، جناب سیف گفتن که حساب کتاب پروژه میرداماد رو لطف کنید امروز زودتر تحویلشون بدید. ممنون. الان خیلی وقت تو اتاق منتظرتون.
رسیدم بخیر. معلوم هست تو کجایی؟
حالا خدمت عرض بکنم، حالا ترافیک بود اما یه موضوع هم پیش اومد که بعدم براتون میگم.
موضوع مهمیه،
بیشتر جالب.
چیکار کردی واسه راننده؟
چشم،
من الان دو هفته است یاد داشت کردم گذشته از موقعی که من راننده میخواستم. شرکت که بدون راننده نمیشه، هزار تا کار داریم.
اما هنگش
ممنون.
گواهینامه؟ گواهینامه چی؟
گواهینامه سلامه، گواهینامه رانندگی دیگه.
یه دونه پای دو دارم.
یه دونه بسه. یه زامن خوشگوخالی هم میتونی پیدا کنی؟
زامن؟ یه دونه دایی دارم، فکر کنم بتونم جواز کسبشو بگیرم.
خب همون یه دونه دایی بسه. بشم اومد.
تا سر و تکونی من برگشتم.
آخرین روز تابستان 1359 از راه رسیده بود. روز 31 شهریور ساعت 10 صبح از سمت گیلان غرب گزارش از بمباران خاک ایران توسط رژیم صدام رسید. در آن ساعت اولیه دقیقاً مشخص نبود که چه اتفاقی و در چه ابعادی رخ داده است. ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر از ایلام و دهلوران نیز گزارش بمباران به تهران رسید. 15 دقیقه بعد اهواز نیز گزارش داد که فرودگاهش بمباران شده است. 5 دقیقه بعد از اهواز ساعت 1:50 دقیقه کرمانشاه نیز گزارش مشابهی داد. 5 دقیقه بعد 1:55 دقیقه بوشهر نیز گزارش داد که بمباران شده است. راست ساعت 2 بعد از ظهر پایگاه شکاری دسفول نیز بمباران شده بود. در راهروهای نیروی هوایی همه به ولوله افتاده بود. چه خبر شده بود؟ شاهدان عینی میکای زیتونی رنگ را دیده بودند که در آسمان ایران شیشه می زدن و بمب رها می کردن. 20 دقیقه از بمباران پایگاه شکاری دسفول گذشته بود، همین میکای زیتونی رنگ بر آسمان تهران هم ظاهر شد. از سمت فرودگاه مهرآباد دود سیاهی بلند شده. درست در آن لحظات آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در کارخانه جنرال و نزدیک فرودگاه مهرآباد منتظر صحبت با کارگران بود.
وقتی وارد کارخانه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت. اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم زمینن بود، من برم اونجا سخنرانی کنم. همونطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم.
آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه تصمیم گرفت صحبت با کارگران را لغو نکند. با خونسردی پشت تریبون رفت و به آنان قوت قلب داد.
من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه منتها میکنم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه مرتبط شده بودن دیگه، همه کارخونه مرتبط شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه یه رو براشون صحبت کردم، گفتم من باید الان برم.
تا آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی به تن کرده، اما نمیدانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است.
به ذهنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباس همون عوض کنم. با جمران مشورت کردم، گفتم آقای جمران چطور من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم.
بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن.
این روایت حضور رهبر انقلاب در سالهای نخست بحران و جنگ است.
اینجا جبهه رزم پولاد مردانی که می روند.
روایتی از آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی. روز 31 شهریور 1359، روزی که رژیم بعث به ایران حمله کرد، آیت الله خامنه‌ای در کارخانه جنرال بود که تصمیم گرفت به سمت ستاد مشترک ارتش برود. آنجا منتظرش بودند، اما این بار نه در ساختمان‌های همیشگی، او را به اتاق جنگ بردند. داخل اتاق همه بودند.
رفتیم اونجا و اونجا که رفتم دیدم همه جمعن اینجا. آقای بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، همه بودن، همه دوستان ما. معلوم شد که در این فاصله که این اتفاق افتاده همه خودشون رسوندن اونجا. فرماندهان نظامی
در آن لحظات، همه فرماندهان نگران بودن. آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد داد که اگر فرماندهان نظامی تا این اندازه نگران هستند، حتما نگرانی مردم بیشتر است و اولین وظیفه این شورا باید دلداری به مردم باشد. هم از این پیشنهاد استقبال کردند و از خود او خواستند تا به قلم خودش پیامی بنویسد و با صدای خودش آن پیام را از طریق رادیو برای مردم ایران بخواند.
اومدن تو همون راهرو اونجا که اینا تو این سالن مشغول مذاکره بودن، راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود، رفتیم تو همون راهرو و اونجا دیگه، یعنی مجال این که بریم یه اتاق خلوت یه جایی پیدا کنیم نبود. راهرو اونجا یه صندلی گذاشتن، من نشستم و میکروفون جلو من گرفتم، من اون بیانیه که نوشته بودم همون رو خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دست نشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند، به پادگانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقباً به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله.
این صدا در آن لحظه‌های هراس و هیجان به خانه‌های مردم رسید. همان شب اولین پیام امام از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
این حرفی است که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدونیم که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایعه سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتنا به شایعه ها نکنن. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروزم آقای رئیس جمهور، آقای نخست وزیر آمدن اینجا، گزارش دادم اینجا.
واقعیت این بود که به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ سخت به رژیم صدام میشد. یک مهر 1359 حدود 140 فروند هواپیمای جنگنده ایرانی تحت فرمانده سرنگ فکوری در عملیاتی به اسم کمان 99 دشمن را بمباران کردند. آیت الله خامنه‌ای گزارش عملیات را دریافت کرد و به عنوان نماینده مجلس فوراً به ساختمان مجلس رفت تا در نطق پیش از دستور خود این خبر را به نمایندگان ملت برساند.
من رفتم مجلس، چون من نماینده مجلس بودم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رفتم مجلس، از من خواستن که یک گزارشی من بدم.
بنده اون چی که عرض میکنم گزارش های از صبح تا نیم ساعت پیشه که ما در مرکز فرماندهی ستاد بودیم. از صبح سه پروند میگه عراقی سرنگون شده.
این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست. این تیکش یادمه که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود.
تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، 140 پروند.
برای نماینده ها خیلی جالب بود.
و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتن و از چند فروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها اظهار میکردن چیزی شبیه معجزه است، یعنی از 140 فروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از 2 فروند خبری نبود و بقیه آمدن، منتها پایگاه دسفول کوبیده شده بود اونهایی که از دسفول پرواز کرده بودن نتوانستن دسفول بنشینن و به جاهای متفرقی رفتن و نشستن.
در این لحظات حساس کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل از دو طرف جنگ درخواست آتش بس می کنند. طیب سلیم رئیس شورای امنیت سازمان ملل به نام اعضای این شورا از دو طرف می خواهد جنگ را تمام کند. حبیب شتی دبیر کل کنفرانس اسلامی هم درخواست آتش بس فوری می کند. هیچ کدام به روی خودشان نمی آورند که ایران مورد تجاوز رژیم صدام قرار گرفته و در حال دفاع است، در حالی که ارتش بعثی در حال تهاجم است و در داخل خاک ایران. در 5 روز نخست جنگ 20,000 کیلومتر از خاک کشور به اشغال دشمن درآمده. روز 4 مهر ماه آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه آمریکا را صحنه‌گردان اصلی جنگ اعلام می‌کند.
آمریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هر چه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتند.
آیت الله خامنه‌ای با اینکه امام جمعه تهران نماینده مردم تهران در مجلس، نماینده امام در شورای عالی دفاع و مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش بود، اما شوق زیادی برای حضور در جبهه داشت.
شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند، و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
سرانجام روز 5 مهر ماه از راه رسید.
امکانات و توانایی های نظامی ایران.
ساعت 9 صبح بنی صدر به نزد امام آمد تا بدترین خبر ممکن را بدهد.
بعد جواب موقعیت اونها
او گفت حتی اکثر مقاومت ارتش در برابر دشمن تنها 1 هفته است و بیش از این امکانات و مهمات مقاومت وجود ندارد. گزارش را ظرف 1 روب خدمت امام ارائه کرد و سپس به بهانه استقبال از رئیس جمهور پاکستان که قرار بود ساعت 4:30 به تهران بیاید با عجله از نزد امام رفت. ساعت 10:30 بقیه مسئولین و فرماندهان کشور نزد امام جمع شدند. آن روز امام اعلام کرد هیچ گزینه‌ای به اسم تسلیم در کار نیست و تا خاک ایران در دست دشمن است دفاع ادامه خواهد داشت. امام گفت که حتی اگر دشمن وارد شهرهای ایران شود مردم وجب به وجب مقاومت خواهند کرد. این نظر صریح امام درباره جنگ بود که فرصت مناسبی برای تحقق آرزوی آیت الله خامنه‌ای فراهم می‌کرد. رفتن به جبهه برای همین نزد امام رفت تا از ایشان اجازه بگیرد.
رفتم خدمت امام، رفتم اونجا دیدم اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران هم برای کار دیگه آمده بود، برای این قضیه نیومده. یه قدی صحبت جنگ شد و مسائل گفتیم اینا، من بعد به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفتن خیلی خوب، مانعی نداره. یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردن. من خیلی خوشحال شدم، همچنین باورم نمیومد که اینجوری.
با دیدن این صحنه چمران نیز تصمیم گرفت با آیت الله خامنه‌ای همراه شود.
وقتی که امام اینجور موافقت کردن آقای چمران در اومد گفت آقا پس به بنده هم اجازه بدید که منم برم.
بیرون خانه امام آیت الله خامنه‌ای به چمران پیشنهاد کرد با هم بروند. چمران چند ساعت مهلت خواست. قرار ملاقات هر دو فرودگاه مهرآباد تهران بود. در این مدت آیت الله خامنه‌ای به خیابان ایران برگشت، به خانه. در طی ساعات آینده میخواست به جبهه جنگ برود، جایی که میتوانست نقطه بدون بازگشت باشد.
مطمئن بودم که بر نمیگردم، یعنی